خیلی زیاد بود خاندانش. و بعد اینا رو میدیدی وقتی داشتن میومدن از در واقع پله برقی ها پایین، مدالشون و گردنشون انداخته بودن، دیدین تا میرسین در واقع مثلا حالا به یک کسی که یک افتخاری آفریده، مثلا بعضی وقتا میگه ما خیلی سخت به اون گذشت، ما خیلی شرایط نامطلوب بوده، بالاخره یه گله هایی تو همه جا وجود داره که در واقع ما تو شرایط خیلی معمولی هم ممکن تو کشورمون اینو بگیم. خدا رو شاهد میگیرم با هر کدومشون که گفتگو کردم و حرف میزنم هزار بار خدا رو شکر میکردن و میگفتم خیلی ممنونیم، خیلی ممنونیم که جمهوری اسلامی به ما اجازه داد که ما این درخشش رو تجربه کنیم. و انقدر اینها آدمایی بودن که مثلا خب میدیدی به لحاظ جسمی انقدر شرایط براشون سخت بود که جابجاییشون گاهی وقتا مثلا وقتی تمام شد پروازشون نشست یه خورده تأخیر خورد تا اینا وارد در واقع فضایی شدن که مردم منتظرشون بودن، چون خیلی سخت بود، بعد ویلچرشون میرسید، بعد مثلا در واقع عصاهاشون رو میدادن، بعد بعضی هاشون کسی باید همراهیشون میکرد، اصلا نمیتونستن تنهایی بیان، مثلا مشایعت نیاز داشتن. ولی اون شاکر بودن زن ایرانی، من همیشه تو ذهنم مادر بزرگم میگفت خانم های ایرانی خیلی برونداد خوبی دارن از زندگی هاشون، سعی میکنن اگر هم مثلا اتفاق تلخی هست یا سختی هست جلوه نماییشون به طوری باشه که تو احساس کنن خب نه مثلا این اتفاق خیلی اتفاق جذاب و دلچسبیه، مثل روند مادری، یکی رو میبینی 3-4 تا بچه داره، خیلی سخته واقعا به دنیا آمدن اینا، ولی هر بار با لذت بیشتری بچه بعدی رو تعریف میکنه.
آره.
تو پارا المپیک این حس وجود داشت که این خانم ها، و من بعد میگفتم چقدر حیفه که ما کم بهشون میپردازیم، چقدر حیفه که اون دختر خوزستانی که با اون شرایط سخت در اون زندگی سخت، که من اتفاقا بعدش هم رفتم اینا رو توی زندگیشون، این رفتم منزلشون اونجا دیدمشون و حالا قرار بود که هدایای تقدیمشون بشه، برای خودم مرور میکردم که این چه الگوی قشنگی برای یک دختر ایرانیه و این چقدر میتونه امید آفرین باشه برای نسل جوان که هویتش رو معرفی کنه در واقع به همه، که من با همه سختی هایی که داشتم، با همه محدودیت ها و محرومیت ها، ولی جنگیدم. دوباره من میخوام پیرو صحبت اولتون، برای رویام، رویایی که ساخته بودم و بهش رسیدم، خودشون گفتن که هیچ وقت فکر نمیگردیم ما رو سکوی قهرمانی بیس و ما هیچ وقت فکر نمیگردیم با این شرایطی که الان در واقع در جسم ما وجود داره و محدودیت هایی که به واسطه زندگیمون برای ما پیش میاد، چون واقعا الان آدم هایی هم که سالمن میخورده سخت باید برسن به یک عرصه ای. حالا شما تون بعدم میدونیم ما یه ذهنیتی داریم که ورزش قهرمانی برای سری آدم خاصه، من نمیتونم هیچ وقت قهرمان بشم، من نمیتونم هیچ وقت موفق بشم، و اینها میتونن اون من نمیتونم رو از بین ببرن ما اگر بتونیم. سوال دیگرم اینه که ما یه آفتی تو ورزش قهرمانی داریم و اونم اینه که آدم ها وقتی به یک سطحی از معروفیت میرسن در حوزه خودشون، حالا مثلا خب سلبریتی ها یه مدلن، ورزشکار قهرمان یه مدلن، ممکنه نویسنده باشه، شاعر باشه، یه هر چیزی، کسی که بالاخره یک محبوبیتی در جامعه پیدا میکنه ممکنه دچار یک آسیب هایی بشه، هم برای خودش هم برای حوزه‌ای که داره درش کار میکنه. توی ورزش قهرمانی هم طبعا وجود داره دیگه، یعنی هویته یه خورده ممکنه مثلا حالا من اسمشو مثلا نذارم کبر بگم، یه غروری بالاخره برای آدم پیش میاد، تو وقتی بهت احترام میذارن، در واقع یکی از اساتید ما میگفتش که تو وقتی بچهای مقطع دکتری دیگه فقط درس میدی، مثلا میرسی به مرحله استاد تمومه، فقط بچهای دکتری رو دیدن دیگه اکثرا میبینن، گفت انقدر بهت میگن آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم شما جلوی هم بلند شم میستن، یه باوری تو ذهنت شک میگیره. میگم من همیشه سر نماز دعا میکنم، میگم خدایا این اعتبار رو از من نگیری، چون من دیگه خیلی سختم اگر مثلا رفتم جایی وارد شدم اینو به من اینا نگم بیا ردیف جلو بشین، شما آقای فلانی مثلا به به خیلی خوش اومدی. چی کار کنیم که اگر رسیدیم به مرحله معروفیت در ورزش و یک قهرمان شدیم باز اون هویت غنی و اصیل ایرانی با ما بماند؟
خیلی فردی و شخصیه دیگه، این مثلا طبیعیه که آدم ها تو موقعیت های مختلف زندگیشون تغییراتی داشته باشن، یعنی به امر طبیعیه، منتها مراتب به هر حال توی این نقاط مراقبت های اخلاقی میخواد، مراقبت های شخصی میخواد، اینا مهمه که من کجا چه نگاهی به خودم دارم، اینا توصیه طوره دیگه، ولی تو نقطه سیاست گذاری، تو نقطه اینکه من چه مواجهه‌ای داشته باشم، من مثلا اصحاب رسانه، من پژوهشگر، من اینجا میتونم میتونم حرف بزنم که به هر حال این اتمسفوری که شکل میگیره بخشش همین ماهاییم. یعنی اینجوری نیست که اون در نتیجه تغییر موقعیت به یک بار همیشه رو فراموش بکنه و بزنه زیر همه چیزو غیر و غیر. این بخش فردیشه که به هر حال اون بحث اخلاقی و غیر و غیر رو بزنیم سر جای خودش. ولی تو نقطه اجتماعی ما باید حواسمون اتمسفوره باشه، یعنی
مراقبت کنیم.
آره، یعنی اونجا دیگه پای سیاستگزار، پای مسئول، پای نمیدونم رسانه، پای پژوهشگر، پای نهادهایی میاد وسط که اونا باید حواسشون باشه که به هر حال این کسی که قهرمان شده اولا فرزند این ملته، ثانیاً توی این فضایی که به وجود آمده و حمایت و غیره رو رشد کرده و بزرگ شده، بنابراین اتمسفره رو باید شکل داد. یعنی در واقع
ما کمک کنیم به فرآیند شکل گیریش.
میخوام بگم که ما نباید از این ور بوم بیفتیم نه از اون ور بوم بیفتیم. یعنی به طور مثال میگم، الان خب این تو فوتبال هم دیده میشه، یعنی شما دستمزدهای نجومی عجیب غریب حیرت آور میدی مثلا به فوتبال آقایان،
به خانمان
میدی، به فوتبال مثلا قهرمانی آقایان که اصلا نه خانوما نمیخوان، میگی به خود رشته های دیگه ورزشی داده نمیشه. خب ببینید این بی‌عدالتی، این نوع اتمسفر و این بخشش این میسازه دیگه. بعد شما مثل اینونه که میگن لیلی به لالای عده گذاشن یا سوگلی که، یعنی ببین شما داری اتمسفری خلق میکنی که عملا خیلی ها رو داری هول میدی به این که اصلا بزنه زیرت عناصر هویتی خودش. یعنی اصلا چون بحث هول هویت و یا فراموش کردن عناصر هویتی و یا پررنگ شدن عناصر هویتی صرفا یک بحث فردی نیست، بحث سیاست گذارانه هم هست، ابعاد فرهنگی اجتماعی هم داره، ابعاد اقتصادی هم داره. اینجا سیاست گذار باید حواسش باشه که من چگونه رفتار بکنم که این ورزشکاری که نقطه صفر شروع کرد و رسید به اینجا رشد بکنه، هم نسبت به شخص اون باید حواسش باشه، هم نسبت به جامعه‌ای که پیرامون اینه و رفت و برگشتی که اینا با هم خواهند داشت. یعنی قاعدتاً اون ورزشکار تأثیر میذاره رو بافت جامعه. بنابراین من حواسم باید باشه به نوع مدیریت ورزشی، نوع مدیریت رسانه‌ای، نوع مدیریت فرهنگی. یه در خیلی بزرگ نکنم که میگید استادتون دچار استرس شده بود که نکنه اینو من دیگه نداشته باشم. خب وقتی که یه ورزشکار یا یه قهرمان، هر کسی تو هر موقعیتی به یک بار میرسه به اوج، طبیعی است که توی اون فضا هر حال خودش برای خودش خیلی دچار تفکرات و افکار خیلی میبینه دیگه. یعنی شما ریاکشن 10 روزی 10 نفر بیاد جلوتون خم و راست بشه، به هر حال آدم تأثیر میگیره. اینجاست که این موازنه تو نقطه برنامه‌ریزی باید اتفاق بیفته.
خود افرادم البته به نظرم باید یه مراقبت‌هایی
رو، آره میگم اون بحث تو اون بحث اخلاقی دیگه، اینا کسی که میاد
البته ذوق هم هستا،
ذوق اخلاق
آدم بالاخره دست خودش نیست. وقتی مثلا تو یه دفعه قهرمانی
ذوق می‌کنی دیگه،
آره خیلی ذوق می‌کنی.
ولی اینجا من باید میگم چون ما توی این نقطه ایم. آقای سیاستگزار ورزشی، آقای وزارت ورزش و جوانان، شما حواست باشه که وقتی ورزشکارت میره به نقطه قهرمانی میرسه توی افراط و تفرید نیفتی نسبت بهش. حالا چجوری نباید تو نقطه افراط و تفرید بیفتی؟ تو خودت باید اونجا بیستی و برنامه‌ریزی درستی. آقای رسانه یهو یکیو خیلی بزرگ نکنید که مثلا دیگه نشه، مثلا از یا یهو کسیو انقدر تحقیر نکنید، نبینید که چیز نشه. این یه تعادلی میخواد که به هر حال این سیستم از تعادل خارج نشه. از سوی دیگه فرد هم خود مراقبتی حواسش باید باشه. این فردم تو این فضاست دیگه. من بیشتر تأثیر فضا رو به نظرم باید حواسمون باشه بهش
و مدیریتش.
آره مدیریت بیام مدیریتم که میگی نه من مدیریت سلبی، چون الانم اواخر حواشی ورزشی زیاد بوده، مثلا ممکنه فهم مدیریت برای حذف ایکس و حذف وای و حذف ایگرگ و نه اصلا بحث چیز نیست. بحث اینه که اتمسفری که داریم می‌سازیم اتمسفر متعادلی نیست
و باید ما برای تعادلش تلاش
بکنیم و باید تعادل پیدا بکنه.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید. صدای ما را از برنامه ریحانه میشنوید، برنامه‌ای که به طور اختصاصی میپردازه به مسائل روز زنان جامعه. و در ادامه سلسله نشست‌های بانوی وطن با همکاری رادیو گفتگو این برنامه تقدیم شما میشه. همچنان شنونده ما باشید.
بحث حرفه‌ای ورزش بانوان، من فکر می‌کنم که ما به هویت ذات زنانه بیشتر باید توجه کنیم. یه بحث خیلی مهمه که به هر حال خانوم‌ها بخش مهم و پررنگ زندگیشون تشکیل خانواده است، فرزندآوری، احساس کردن یک نیاز عاطفی و تامین اون از دایره خانواده است. خیلی مهمه که بهش پرداخته بشه، یعنی اینکه ما این دو رو از هم جدا نکنیم. من معتقدم ما تو هویت زنانه یه جاهایی که دچار یک لغزشی شدیم و یه اتفاقای افتاده برامون در همه ساحت‌ها، حالا فقط هم نمیگیم در ورزش کردن، تو ساحت‌های مختلف هم اینو داشتیم، اینه که احساس کردیم این دو تا رو بعد از هم جدا کنیم. مثلا بگیم آها، تو فرایند زندگیت به خودت مربوطه، اون که بحث شخصیه، فرایند حرفه‌ایت و کاریت داستان دیگه است. بعد یه غلط هم تو ذهن جا انداختیم که اگه میخوای خیلی حرفه‌ای بشی، خیلی قوی بشی، خیلی قدر بشی، بدرخشی، بعد اون بودت کم رنگ باشه، اگر نباشه تو رو متوقف میکنه و تو نمیتونی برسی به اون چیزی که حد تعالیه. من فکر می‌کنم تو ورزش حرفه‌ای ما یه مقداری باید به این سمت بریم، اون ورزشکار دختر ما، ورزشکار زن ما حق این رو داره که تجربه یک زندگی خوب زنانه رو هم داشته باشه.
بله.
و ما باید اون بخش رو اینقدر پررنگ بکنیم که در واقع این ساعت ها از هم سوا نشه، جدا نشه. مقام معظم رهبری تعبیر خیلی خوبی داشتن که زن رو از خانواده جدا نکنیم. اینکه هی احساس میکنیم زنان زنان، بعد مفصل خانواده رو تعطیل میکنیم. خب این زن هسته اصلی اون خانواده است و ما باید همین رو در همه ارکان نظام اجتماعی بگنجونیم که آقای سیاستگزار محترم، این تا یک سنی میتونه این سری چیزا رو تجربه کنه، تا یک سنی میتونه راحت به بعضی از دنیاها ورود کنه. اگر اون سن رو از دست بده ممکنه خودش دوچار یک چالش هایی بشه. نه اینکه حالا من لزوما نگاهم این نیست که همه احتمال و آمار و آرزو و همه تعالی و پیشرفت در اینه که حتما همه مادری رو تجربه کنه، حتما همه، اینو نمیخوام بگم. ولی میخوام بگم که تو دنیای ورزشکارا شاید یه مقداری کم رنگ‌تر بوده در سالهای گذشته و ما باید به این هم توجه بکنیم که اون هویت زن رو در ذات زنانش تعریف بکنیم.
بله.
اون یک مادر و قهرمان ملی.
بله.
اون یک دختر و قهرمان ملی. اون بله. یک همسر و قهرمان ملی. اینم به نظرم میاد که یک نکته یه که خیلی اهمیت هم داره. در مورد خود در واقع تأثیر ورزش در زندگی زنا، میخوام مثلا از حرفه‌ای بودن هم یکم فاصله بگیریم، چون من و شما نه حرفه‌ای ورزش کردیم نه خیلی اهل ورزش حرفه‌ای هستیم، هرچی هم بوده شخصی برای خودمون تو جامعه امروز ما به نظر خیلی لازمه.
و جالبه که خیلی حضور زنا تو باشگاه ورزشی زیاده ها، و واقعا میگم من تو این تجربه شخصی خودمه، مثلا یه 10-15 سالی کلا ورزش نکردم، یعنی بعد از اینکه مثلا توی اون مقطع ورزش مثلا نیمه حرفه ای تو نقطه میکنم دیگه من ورزش نکردم. یکی دو سالی هست که مثلا ورزش رو توی ورزش عطف به سلامتی شروع کردم، اصلا قشنگ میبینم که چه چیزه
برنامه دارن دیگه خانم ها برای خودشون.
و اولا این که هر بار من میرم مثلا باشگاه ها به نظر من یه فضای خیلی جذاب بر مطالعه های
بله.
پژوهشی توی این حوزه ورزش و زنان، اولا خیلی شلوغ، ثانیا خیلی پر انرژی، آدم های مختلف،
سبک های
مختلف، بچه بافتی به تو میده بر داده، چقدر آدم های زیادی میبینی، بعد از سوی دیگه چقدر برشون مهم شده. یعنی خود من تو تجربه هم مثلا تجربه کم و از وقتی ورزش رفتم مثلا برام جالبه، مدل خوابیدنم تغییر کرده، انرژی متفاوت شده، باور نکردنیه برام که چقدر این تغییر میده و تأثیر میذاره، تغذیت و تغییر. من آدمی هم نیستم که به خودم تحمیل کنم، یعنی اصلا اینجوری نیست که من میگم خب تو الان اینجوری، نه نه. اما نکته جالب برام اینه که توی جریان ورزش یهو به خودم دادم چقدر بعضی عادتام عوض شده و برام عجیب، خیلی برام، من خیلی دقت میکنم آخه به این جزئیات تغییراتم. آره خیلی. و همیشه هم به همه دوستان میگم، میگم اصلا برید با هیجان، میگم بچه تو رو خدا برید ورزش، اصلا این لذت رو از خودتون نگیرید. سیرس شگفتیه.
توی پارک‌ها در تهران که خیلی زیاده، حالا احتمالاً آره. در جاهای دیگه هم این اتفاق افتاده باشه که می‌دیدیم که با هم کنار هم خانواده‌ای
آره دقیقاً
از مثلا ورزش خانوادگی آره. اومده که اینا میرن تو پارک هم با هم ورزش میکنن، یا گاهی وقتا میبینی قدم زدن های هست، پیاده روی دارن میکنن با هم توی ساعت‌های خاصی از صبح، حالا یا مثلا شب ها حتی
میبینن. دقیقاً
و این فکر می‌کنم اتفاق خیلی خوبیه. می‌خوام بگم ما دوستانه و رفاقتانه میخوایم توصیه کنیم به اون خانم هایی که اگه تا حالا تجربهش نکردن، به نظرم خانم ها خیلی نیازه خام دانشگاهی کار بکنن، ولی دو روز در هفته برای خودشون وقت بذارن.
یعنی ندیدم کسی که بره و بعد ولش کنه. مثلا یکی دوستای هم تمرینی من اینو میگم، خواهر من خیلی سوژم میگه که من اولین بار همینجوری اومدم و الان 5 سال نمیتونم ولش کنم، اصلا معتادش شدم.
آره خیلی تاثیر
اصلا بزاره. نمیشه دیگه ولش بکنه،
انگار یه ذهن رو تقویت خاص میکنه،
اصلا بعد دقیقاً
میکنه، بعد تو رو روی
زایندگی ذهن بله، میره بله. بالا
با همه خستگی. من همکارایی داشتم که در واقع خیلی خسته بودن و تو مثلا ساعت انتهای روز که دیگه تو احساس میکنه واقعا باتری نداری برای ادامه دادن، بعد میدن وسایلشون رو همه دارن جمع میکنن، مثلا پرسیدم کجا میرید، ما میخوایم بریم باشگاه.
آره.
گفتم واقعا توان دارین برای اینکه الان تو این ساعت از روز ورزش کنین؟ میگفتن ما وقتی تمام میشه و از باشگاه میخوایم بیرون بریم، احساس میکنم یه آدم تازه متولد شدیم.
اصلا عجیبه، آدم با خستگی تمام میره ورزش سنگین، میری باشگاه، بعد پر انرژی تر برمیگرده. اصلا خودش من این سطح انرژی شد دقیقا میشه تجربه خودم، خیلی به وجد فکر که میکنم بهش به وجد میام.
بله حالا خوبیده، من امیدوارم سیاست گذارا در واقع اینو تربیه کنن که ممکنه بعضی از خانم ها توان استطاعت پرداخت شهری باشگاهی رو نداشته باشن و اگر این امکان فراهم بشه در شهرها که بالاخره یه بستری باشه برای اونهایی که امکان پرداخت شهریه ندارن، چون مجموعه های مختلفی هم که وابسته به اماکن دولتی
و دقیقاً شهرداری معاونت عنوان شهرداری اینا واقعا باید یه برنامه‌ریزی برای ورزش همگانی داشته باشن
که بتونن، چون بعضیا هم دلشون نمیخواد شاید مثلا به صورت عمومی تر این کار رو انجام بدن، محدودیت هایی داشته باشن، علاقه من باشن خودشون شخصی. به نظرم اگه شرایطی فراهم بشه در بوستان ها حالا یا مثلا اماکنی که امکانش رو داره مجموعه های کسی، اینا فکر می‌کنم اتفاق خوبه و خیلی میتونه به خانواده ها کمک کنه، به سلامت روحی زن ها کمک بکنه، چون به هر حال خودش یه درگاهی برای تخلیه شدن
انرژی بشه اضافه میشه. خب زن که پر انرژی تر باشه میتونه خانواده پر انرژی تر
بکنه. فکر می‌کنه دختران ما چقدر برای هویتشون اگر که بتونن این در واقع برای سلامت روحشون به سمت ورزش برن، چقدر میتونن موفقیت هاشون رو بیشتر کنن؟
فکر میکنم اصلا مستقیم داره، یعنی اساسش همون جمله هست، عقل سالم در بدن سالم، واقعا ذهن رو سالم.
خب مثلا بعضی از اینایی که دم کنکورن دیدیم مامانای آره، توصیه میکنه فقط به درست فکر کن.
آره من خودم از همونا بودم
که فقط درست، این الان ممکنه وقت تو بگیره اگه بخوای کار
بکنی، اون 2 ساعت ورزشه 1 ساعت ورزشه اتفاقا راندمان تو توی درس خوندنم بالاتر میبره.
من اصلا فکر میکنم میتونه یه هویت بهتری بهشون بده.
آره.
همین که تو احساس کنی خب یه سلامتی داری. الانم که این گوشی‌ها شده بلای جون همه، میبینی ساعت‌ها تو فضای مجازی ان اما 1 ساعت پیاده روی نمی‌کنه، نیم ساعت
اصلا گویا افزایش اعتماد به نفس هم توی ورزش هست. یعنی اعتماد به نفس فرد توی ورزش واقعا بالا میره. شما فکر کنید دختر نوجوانی که استرس کنکور داره، استرس درسش داره و و و استرس‌های مختلفی رو داره تجربه میکنه، توی یک ورزش استرس رو تخلیه میشه، اعتماد به نفسش افزایش پیدا میکنه، اعتماد به نفس که بالا بره قاعدتا قدرت تصمیم گیری بالاتر میره و همه اینا میفته یه دومینوی دیگه. تو ورزش رو میندازی بقیهش دنبالش میره، چیز بنیادیه حداقل تجربه من به صورت شخصی. ها چون معمولا کاری که میکنم بعد یه ذره مثلا تغییر میام چی شد چطوری شد، من دیدم اعتماد به نفس، تصمیم گیری، افزایش نمیدونم تولید دوپامین، انگیزه بخش بودن، تنظیم خواب، نه همه تو ورزش همگانیه. خیلی برای خود من جذاب.
من به نظر ما اگر که بود ورزشی رو شبیه به المان‌های دیگه‌ای که در کشورمون داریم پررنگ‌ترش کنیم، یعنی خودمون خود ما خانم‌ها بتونیم این کارو بکنیم و به هم دیگه کمک بکنیم، این تخصص ورزشیه رو بیاریم وسط ماجرای زندگی آدم ها. یعنی فقط نگیم که مثلا شما در فلان مقام علمی چه موفقیتی کسب کردی، شما مثلا در برندی که ساختی، شرکت های دانش بنیان، نمیدونم خیلی مسائلی که الان بحث روز ما سخیل داریم روش کار میکنیم، و نگاه کنیم که اون ساحت تخصصی ورزش یک جان دیگری به ذات زنان نمیده، به هویت زنان نمیده. و به نظرم خانوم های قهرمان ما در عرصه ورزش، اصلا من میگم به قهرمانی هم نرسه، همین ورزش همگانی یا شخصی که یک فرد میتونه داشته باشه، فکر میکنم ما میتونیم به سلامت حوزه زنان به لحاظ روحی و جسمی کمک بکنیم. و اگر بتونیم این فرهنگ رو جا بندازیم که در واقع نه برای اوقات فراغت، نه برای مثلا سه ماه تابستون ما برای بچه همون باید برنامه ورزشی بریزیم، نه فقط برای ایامی که اینا دیگه هیچ کاری ندارن انجام بدن،
آره
حالا بگیم یه باشگاه برو وقتت پر بشه و تقسیمش کنیم توی زمانهای مختلف زندگیمون، اولا میتونیم کمک بهتری بکنیم تو رشد اجتماعیمون. و این خانم های قهرمانی که هستن میتونن در واقع رهبران خوبی برای این ایده ها باشن، میتونن آدم هایی باشن که خیلی بهتر، یعنی میگم چون من اصلا نه کار ورزشی کردم نه قهرمان ورزشی هم نه چی، به همیشه هم قبطه خوردم به حالشون، چون احساس کردم که اونها خیلی توانمندتر در بعضی از عرصه ها درخشیدن، چون بالاخره ما که خود اهل درسی میگه فقط خودمون بودیم کتابمون نشستیم سر کتابمون
درس
آره گاهی وقتا نوشتیم، ولی آدم هست که مخصوصا فیلم و سریال هایی که در موردشون ساخته میشه میبینه اون وزن کم کردن ها در ساعت های کوتاه، سختی ها و فشار های قهرمانی که بعضی وقتا مثلا من یه مستند دیدم از خواهران منصوری که توش توضیح میدادن گاهی وقتا مثلا روزهای زیادی بود که فقط فکر کردن به اون سکوی قهرمانی چه فشاری رو روی جسم ما میداد، و تو فکر می‌کنی یه زن این رو داره تحمل میکنه، بعد حس میکنی دیگه اون قهرمانی یه قهرمان معمولی نیست، اون یک زن قهرمانه، چون طبعا در واقع به لحاظ جسمی و پزشکی مردها جسم قوی تری دارن
دقیقا.
در تحمل پذیری بعضی از رویدادها، ولی این اتفاق نشون میده که خب خانم هم خیلی خوب تونستن بدرخشن و ما امیدواریم که اینها خیلی بیشتر از اینها بشه، بیش از پیش باشه. اگر شما صحبتی داریم با ورزشکارای زن ما،
نه من نکته‌ای ندارم، برای همه دوستان آرزو موفقیت دارم و امیدوارم که ورزش قهرمانی ما هرچه بیشتر بدرخشه، بچه‌های ما افتخار می‌آفرینند بر ما، و آرزو موفقیت دارم، امید که روزهای بهتری رو برای ورزش بانوان پیش رو داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونیم از شما، خیلی متشکرم که آمدین، امیدوارم که شما هم ورزشتون ادامه بدین،
آره
به دیگران هم توصیه بکنین. ورزش سلام،
علاقه من به ورزش هست.
ما ورزشکار نیستیم ولی ورزشکار دوست داریم.
دقیقاً.
خیلی ممنونم از همه شما که ما رو تماشا کردین، امیدوارم که پرچم زیبای ایران بر دوش زنان قهرمان ما به اهتزاز در بیاد، و امیدوارم که همه شما بتونین به آرزوهای خودتون در ورزش حرفه‌ای برسین، و یقین دارم که زنان ایرانی انقدر توانمندن که این هویت زن ایرانی رو در همه جا حفظ میکنن، و ورزشکاران زن ایرانی نمایندگان بسیار خوبی برای جمهوری اسلامی هن در عرصه های بین الملل. امیدوارم که همواره بدرخشین، تنتون سلامت باشه و به همه رویاها و آرزوهاتون در عرصه ورزشی برسین انشاءالله. در پناه خدا باشین، خداحافظ همه شما.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، شنونده یه بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. با توجه به اینکه رسیدیم به ساعت 9:53 به مناسبت روز پدافند هوایی، ارتباطی برقرار کرده ایم با امیر سرتیپ دوم ستاد محمد یوسفی خوشقلب. امیر سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم جناب عطاری صبح بخیر دارم، عرض صبح بخیر دارم خدمت عزیزی، همکاران خوب شما و عرض خدا قوت و عرض تبریک روز پدافند هوایی خدمت همه همرزمان خوب خودم در اقصا نقاط کشور، در همه مراکز فرماندهی کنترل، مراکز فنی و عملیاتی در خدمت شما هستم.
زنده باشید قربان. من هم از طرف مردم عزیزمون تبریک عرض میکنم این روز رو حضور شما و همه همرزمانتون. میخواستم یه توضیحی بفرمایید پیرامون پدافند هوایی و اینکه چرا امروز روز پدافند هوایی است.
بله خدمت حضوری عرض کنم که همونطور که مستحضر هستید، خب امروز 14 سال تشکیل نیروی پدافند هوایی هست برای بنابر فرمان گوهربار مقام عظمای ولایت، که بعد از تشکیل قرارگاه نیروی پدافند هوایی اقدامات خیلی خوبی در حوزه‌های مختلف فنی و عملیاتی و نیروی انسانی با توجه به نوع ماموریت‌های متنوع پدافند هوایی خدمت شما عرض کنم که در نیرو انجام شده. امروز واقعیت اینه که واقعا قابل مقایسه با 10 سال پیش 11 سال پیش نیستیم. اتفاقات خیلی خوبی در همه حوزه‌ها افتاده. خب ما دیروز هم همکاران عزیز من با همراه فرمانده محترم نیروی پدافند هوایی جهت میثاق با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ما شروع کردیم کارو با حضور در مرقت مطهر امام راحل و بعد از اونم اتفاقات خیلی خوبی افتاد. خب الحمدلله یه بخش از خدم تجهیزات و امکانات فنی و عملیاتی در حوزه‌های مختلف آموزشی، تحقیقاتی، خدماتی، عملیاتی الحمدلله از روز گذشته توسط همین فرمانده محترم نیرو وارد چرخه کاری و امور جاری پدافند هوایی شد. الحمدلله اتفاقات خیلی خوب افتاد. خدمت شما جناب عطاری عرض کنم که واقعا میدونید که کار در پدافند هوایی یک کار ویژه و تخصصیه و در کنار این واقعا ما لذت میبریم، لذت از این که داریم خدمت میکنیم به مردم، لذت از این که داریم امنیت ایجاد میکنیم، امنیت در حوزه پدافند هوایی. و در حوزه پدافند هوایی تهدیدات همواره متنوع، تهدیدات هر روز داره شکلشون تغییر میدن، داره در نوع فناوری، نوع تکنولوژی، نوع نزدیکی خودشون به مرزهای ما، به نقاطی که بالاخره براشون تعریف میشه، داره تغییر میکنه. ما خب بیکار ننشستیم، الحمدلله در تمامی حوزه‌ها که در بحث دفاعی است که بتوانیم یک دفاع جانانه و آسمان نفوذناپذیر در مقابل تهدیدات احتمالی ایجاد کنیم، الحمدلله اقدامات خیلی خوب شده، اقدامات متنوع هستش. ما به سمت معماری دفاعی چند لایه داریم میریم جناب عطاری عزیز.
معماری دفاعی چند لایه خیلی جالبه امیر.
بله بله، اصلا این شاید در زبان 4 کلمه باشه جناب عطاری.
بله،
دنیایی از امکانات، ظرفیت‌ها و تکنولوژی و داریایی‌های فنی و عملیاتی با امکانات به روز، با تجهیزات روز در این نهفته است. خب همونطور که خدمت شما عرض کردم، دشمن از روش‌های متنوع و ابزار متنوع جهت حضور خودش به صورت احتمالی در اطراف مرزهای ما برای تهدیدات بر علیه ما استفاده می‌کنه. ما هم هیچ راهی نداریم، هیچ چاره‌ای نداریم که دفاع چند لایه ایجاد کنیم، یعنی روش‌های متنوع مقابله با اهداف، یعنی با یه هدف خاص. بر به فرض اگر یه هدف در ارتفاع پست، در ارتفاع پست، در ارتفاع کوتاه، در برد کوتاه بخواد به ما نزدیک شه، روش‌های مقابله به چند روش هست، اکتیو هست، پسیو هست، جنگالی هست و به صورت بسیار متنوع که شاید در حوزه امنیتی من شاید نتونم به وضوح و واضح خدمت عزیزان عرض کنم. همین بس که این افتخارات و این تجهیزات الان در اختیار ما هست، کاملا بومی هست، ساخت متخصصین و مهندسین و دانشمندان حوزه نیروی پدافند هوایی، دانشمندان عزیز ما در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای از مسلح، در حوزه دانش شرکت‌های دانش بنیان که همه این ظرفیت‌ها رو داره نیروی پدافند هوایی ازش استفاده می‌کنه تا یک دفاع نفوذناپذیر در مقابل تهدیدات ایجاد بکنه.
امیر من یک سوال شخصی از شما بکنم.
امر.
شما چرا اینقدر مقتدرانه صحبت میکنید؟ یعنی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده در پدافند هوایی کشورمون که شما به عنوان معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش اینگونه با صلابت با اطمینان دارید صحبت میکنید و قطعا این حس شما چقدر احساس امنیت رو تو قلب و دل مردم قدرت میده؟ علت چیه؟
جناب عطاری، همین بس که من خدمت شما عرض کنم که واقعا دفاع از آسمان عشق وظیفه شرعی و قطعی ما پدافندی هست.
جانم
خدمت عزالی عرض کنم که در مراکز عملیاتی ما، حضور در مراکز عملیاتی ما 24 ساعت است، فعالیت 24 ساعت است، به هیچ وجه ما تعطیلات نداریم. اگر تعطیلات شروع بشه کار ما چندین برابر میشه. چرا باید آرامش ایجاد کنیم؟ همه این موارد باعث میشه که بالاخره ما باید این باید در کنارش یه عشقی باشه، در کنارش یک دعای خیری باشه. قطعا این دعای خیر مردم، این نگاه ویژه مسئولین نظام به پدافند هوایی، این که واقعا این تکلیف رو در عهده ما گذاشتن که پدافند هوایی در اولویت هست، خودش برای ما مسئولیت ایجاد میکنه. بنابراین با تمام وجود، با تمام اراده و با قطعیت داریم کار میکنیم. هیچ نگران نیستیم و تمام